الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين بتراب مقدمه للفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها فأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بحث ما درباره عالم قیامت و اینکه چگونه قیامت برپا می شود و مسائل جدی اسلام و قرآن است، چیزهایی که زیاد بهش توجه شده در قرآن مجید مبدا و معاد است. در اسلام هم به این مسئله به وسیله روایات و پیشوایان اسلام به مبدا و معاد زیاد تکیه شده است. حتی در بعضی از آیات این چنین مسئله مطرح شده که می فرماید ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین من آمن بالله و یوم الاخر، کسی که از این گروه ایمان به خدا بیاورد و به روز آخر که همان روز قیامت است لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و درباره این آیه بحث زیادی است که فعلا مقتضی اون بحث نیست، ولی اون دو چیزی که خیلی خدای عزیز بهش اهمیت داده ایمان به خدا و روز قیامت است. روز قیامت از این سوره مبارکه استفاده می شود که زمین وقتی که اون زلزله عجیب و اون تکان عجیب بهش وارد شد که در هفته گذشته درباره سوره مطالب زیادی عرض شد، مطالبی درباره سوره گفتم و امروز مربوط به چگونگی کایان این کره زمین و اینکه دنیا بعد از ظهور حضرت بقیت الله یک وضع بهتری پیدا می کند از نظر معنوی و زندگی، چون وقتی علم و صنعت پیشرفت کرد و و با معجزات توأم شد، معجزاتی که از ناحیه حضرت بقیت الله ارواح ناصدا پیش میاد، یعنی آب و هوای دنیا عوض می شود، که حتی همین سوره مبارکه‌ای که تلاوت کردم، این سوره درباره قیامت صغرا هم میگن هست و تفسیر شده که چون از موضوع بحث ما خارجه فعلا در اون ارتباط عرضی نمی کنم، ولی وقتی دنیا پر از عدل و داد شد، دنیا یک حاکم مقتدر دانایی برش حکومت کرد، بر دنیا علم و صنعت و هنر سایه افکند، بر دنیا عدالت و تساوی و بلکه مواسات و مساوات حاکم شد، طبیعتاً یه زندگی بسیار خوبی مردم برای یک مدتی خواهند داشت. ولی از نظر طبیعی دنیا رو به زوال، یعنی اون چی که ما در الان میبینیم که وسیله زندگی خوب ماست، مثل نور خورشید، مثل آب و هوای خوب، یه مدت زمانی، البته نه مدت کوتاه، یه مدت حدود چند صد میلیون سالی، وقتی که عمر کرد کره زمین، خورشید کم کم نورش رو از دست میدهد، کم کم آب زمین خشک می شود، کم کم کوه‌ها خرد می شوند، که تعبیر قرآن این است، مانند پشم زده شده کوه‌ها راه می افتند، یعنی یک کوه بلندی که این در اثر آب و هوا و نور خورشید در سر پا ایستاده، وقتی که اینها رو از دست داد تفتیده میشه، خشک میشه، خرد میشه، و تل الجبال تحسبها جامده زهیه تمر مر السحاب، مانند ابر، همونطوری که ابر جا به جا میشه، کوها جا به جا میشود. و خلاصه همونطوری که هفته گذشته اشاره کردم، کوههای بلند در میان گودالهای دریا با اون زلزله عجیبی که تمام کره زمین رو شامل می شود، می شکند، خرد می شود کوها و در میان گودالها پر می شود، و زمین یک وسعت اینطوری پیدا می کند که الان اگر یک ربع زمین قابل سکونت است، تمام زمین قابل سکونت و بلکه قابل ایستادن در اون خواهد شد، و تمام مردمی که از لحظه ایجاد حضرت آدم تا به آخر دنیا بودند، همه اینها باید در این کره زمین در مقام محاسبه و در مقام قیامت و یوم الدین بیستن و جواب بدهن. اما قبل از اینکه دنیا از قابلیت برای زندگی و حیات برسد، قبل از اون هنوز مردم روی کره زمین زندگی می کنند. هنوز مردم می توانند ولو با مشکلات طبیعی در کره زمین باشند. ناگهان بغتتن وقتی که خدا مصلحت بداند در سور دمیده می شود. سور رو در روایات اینطور گفتند و هیچ مشکلی هم از نظر عقلی و از نظر فکری ندارد، ولی به شرط اون که با توضیحی که من می دهم و روایات فرمودند خوب دقت کنید. یه صدایی بلند میشه که آیه شریفه میفرماید و اذا نفخ فی الصور، وقتی که در صور دمیده میشه. امام علیه السلام صور رو به تشبیه کردن به شاخ گاوی که یک سرش باریک و یک سرش باز، تشبیه به همین بلنگوهای ما، البته نه بلنگوی کوچک، یه بلنگویی که تمام زمین رو احاطه می کند. صدایی از اون بیرون میاد و علت این صدا و دفعی بودن این کار به خاطر این است که دیگه عزیزان مرگ عزیزان رو نبینند. وقتی زلزله میشه یه مشکلی که همه رو ناراحت میکنه این است که وقتی یک نفر زیر هوا میاد، این طبعا عزیزانش در خارج این خانه دارند جنازه او رو در میارند و با جنازه قطع شده او برخورد میکنند. درست است که اون شخص متوفا زودتر راحت شده، خیلی بهتر از این است که در بستر مرض ماها بیفتد و عزیزانش رنج ببرند. با یک سنگی که از سقف به سرش خورده راحت شده، ولی بازماندگان ناراحتند. اما اگر دفعتا تمام مردم، تمام یه فامیل مثلا در یه زلزله از بین بروند، کسی ناراحت اونچنان نمیشه. اگر زلزله‌ای که به وجود میاد، البته اون زلزله‌ای که در آیه شریفه هست زلزله دومه، اگر در صدای اولی که به وجود میاد همه با هم بمیرن، هیچ کس در عزای هیچ کس متأثر نیست، همه مردن، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، هر کس از جنس بشر در آسمون هاست، در زمین است. در آسمون ها همونهایی هستن که در آسمان چهارم هست که صلحا و صدیقین و شهدا و انبیا و کسانی که بندگی خدا رو می کنند و من یطع الله و رسوله، اینها هم این صدا رو میشنوند، چون اعلامی است که باید از این لحظه سفره کره زمین برچیده شود و حیات از روی کره زمین از بین برود. و اذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء الله، که ظاهرا الا ما شاء الله همون پنج دسته ای هستند که در جلسات قبل براتون عرض کردم که پنج دسته در آسمان چهارم در یک زندگی راحتی، بهشتی که بین بهشت و خلد است و زندگی مرفه دنیاست، اونجا زندگی میکنن. بنابراین سعیده را هم امام علیه السلام میفرماید به معنای مردن است، همه میمیرند. این سور وقتی دمیده میشود حیات از روی کره زمین برچیده میشود. ممکن است بعضی فکر کنند که اگر بشر بماند خود به خود هر که قوی تر است بیشتر میماند و هر که ضعیف تر است در اثر از بین رفتن نور خورشید و از بین رفتن آبهای زمین، خب طبعا انسان طبیعتا میمیرد. نه، خدا دوست ندارد. خدای مهربان، خدای عزیز، خدایی که مهربانی شامل همه مردم، حتی کفار و حتی اشقل اشقیا می شود، دوست ندارد که یک عده در عزای یک عده بنشینند و عزاداری کنند و تدریجا در مقابل چشمشون دوستانشون از بین بروند. ولذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء الله. اون ما شاء الله هم اون کسانی که خدا اونها رو میخواد که از این صدا و از این فریاد و از این صدای کشنده محفوظ باشن، اونها در کره زمین نیستن. چون خود آیه میفرماید فصعق من فی السماوات و من فی الارض، در آسمان چهارمن، در آسمان پنجمن، مثل حضرت عیسی، مثل اونهایی که شهید شدن که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، یا و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. پس همه میمیرند، سالها زمانها میگذرد که کره زمین کم کم آبش رو از دست میدهد. ازل بهار و سجرت، کوها در هم کوبیده می شود، یعنی اینها زمان می خواد. خورشید نورش رو از دست می دهد. حالا چرا ما باید برگردیم به این دنیایی که نه آب دارد نه هوا دارد؟ فشار گرما اون چنون عجیب است، در تمام آب بدنش عرق می شود، وضع عجیبی دارد. روز قیامتی که در کره زمین برپا می شود، مردم بیان از همون لباس هایی که داشتن، از همون بدنی که داشتن استفاده کنند. معاد جسمانی از مسلمیات اسلامه. تمام مردم مردن. خدای تعالی می فرماید لمن الملک اليوم، خودش جواب به خودش میدهد، لله الواحد القهار. اهل عذاب در عذابند و اظهار وجود نمی توانند بکنند. اهل معنا و اولیاء خدا در آسمان چهارم در بهشت، آسمان چهارم زندگی میکنند، در کره زمین نیستند. افراد متوسط، شیعیانی که یا مستضعفینی که اینها از دار دنیا رفتند، بدن خاک شده، استخوانها پوسیده، ارواح هم در اغمای فوق‌العاده‌ای که اصلا هیچی متوجه نیستن قرار گرفتن، لذا هیچ جوابگویی ندارد خدای تعالی. وقتی که می فرماید لمن الملک الیوم، ای بشری که زمین خدا رو تقسیم کرده بودی و حتی جزایر وسط آب را هم سرش دعوت داشتی و در اختیار خودت، به اصطلاح خودت گرفته بودی، حالا ملک و سلطنت با کی؟ یه مدت اینطوریه، لله الواحد القهار. وقتی که کره زمین آماده شد برای جمع شدن بشری که در کره زمین لااقل نسل حضرت آدم در کره زمین بودند، دیگه آب و باطلاق و کوههای سنگی که اسباب زحمت باشد ندارد. در یک چنین وضعی دو مرتبه ناگهان سور دمیده می شود. این سور برخلاف سور قبلی، برخلاف بوق قبلی، هشدار دهنده است، حیات بخش است. بعضی گفتن صدای نازنین علی ابن ابی طالب، حالا یا شبیه تون صدای ایشان یا صدای خودشون، در سور دمیده میشه. باز اهل آسمان ها هم میشنوند. همه مردمی که در قبرها بدنشون پوسیده، اعم از شهدا و صدیقین و صالحین مگر انبیا که بدنشون رو با خودشون به آسمان بردن، همه اینها میان به سراغ بدنهاشون، بیدار میشن. پروردگار متعال در قرآن مثل این برنامه رو گاهی به بیدار شدن اصحاب کهف و گاهی به زنده شدن اولاغ عزیر بیان کرده. اصحاب کهف بلند شدن، نمیتونن، 300 سال از عمر خوابشون گذشته. عزیر 100 سال مرده بود، ولی زنده شدن خودشو که ندید، همونطوری که اصحاب کهف هم بیدار شدن خودشون رو متوجه نبودن که چقدر خوابیدن. اما خدای تعالی فرمود فنظر الی حمارک کیف یتصنه، نگاه کن به الاغت که چطور درست میشه، زنده میشه. حضرت عزیز نگاه کرد، دید یه طوفانی بلند شد، ناگهان بدن الاغش درست شد و روح در او دمیده شد و الاغ سالم صحیحی در اختیارش قرار گرفت. همین طوری میشه، یک طوفان که همین زلزلهی که در این سوره مبارکه هست همون برپا میشه. تمام افراد در علم پروردگار، تمام افراد به ذرات وجود بدنشون میرسن. هر کجا رفته باشه. بدن یک انسان وقتی که مثلا 10,000 سال، 20,000 سال، 100,000 سال، بلکه میلیون و میلیارد ها سال این در روی کره زمینی که هر لحظه باد حرکت میکنه، ذرات رو این طرف اون طرف میکنه، این بدن افتاده و خاک شده، این چطور ممکن است؟ اون خدایی که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رکب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این خدا همه رو با یک اراده. اون عرب آمد خدمت پیغمبر، یک استخوان پوسیده‌ای رو در دست گرفته بود، به هم مالید، خورد شد، خاکستر شد، گفت من یحیی العظام وهی رمیم. خدا فورا فرمود قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل شیء علیم. انما امره اذا اراد شیئا. وقتی که امر پروردگار بر چیزی تعلق بگیره، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن یعنی باش، فیکون یعنی پس خواهد بود. حتی یک لحظه فاصله بین کن و یکون نخواهد بود. همون خدا با یک اراده همه زنده میشه. این از قدرت نمایی پروردگاره. یعنی دیگه اون روز روزی نیست که ما حالا بگیم خدای تعالی چطور این کار رو میکنه. روز اولی که آسمان ها و زمین رو خلق کرد 3 ایام خلق کرد، ولی روزی که میخواد همه مردم رو زنده کنه یه لحظه تمام مردم زنده میشن. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هادا من مرقدنا. ای وای بر ما، کی ما رو از توی قبرمون بیرون آورد؟ یه دفعه انسان وقتی زنده میشه طبعا از زیر خاک ها میاد بیرون و خاک از سر صورتش میریزه. من بعثنا من مرقدنا هادا ما وعد الرحمن. ببینید با کلمه رحمان استفاده شده. این از اون وعده هایی که رحمان به ما داد، چون در اون لحظه اول مثل به اصطلاح جراد تعبیر روایت هست، مانند ملخ در بیابان پر ملخ اگر رفته باشید تا پاتون رو میذارید لای بوته ها میبینید هر ملخی به یک طرف پرید، مانند این ملخ ها انسان از لای خاک ها نمیدونه از کدوم طرف برود. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کی ما رو از میان مرقدمون بیرونمون آورد؟ یه دفعه متوجه میشن هذا ما وعد الرحمن. اون خدای مهربان، اون رحمان، اون خدایی که به همه رحمانیت دارد، به همه مهربان است. و صدق المرسلون، راست گفتن فرستاده های الهی. چقدر درست این هست، هذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون. این مسئله حل میشه، همه بلند میشه، تمام ایستاده. اول صدایی که از جانب پروردگار به این بشری که دور کره زمین ایستادن و اون چنون جا تنگه که اگر یک کسی بخواد بیاد اضافه بشه بر اینها نمیتواند کنار اینها بیستد. اینها اول سخنی که از پروردگارشون میشنوند الیوم امروز هیچ کس هیچ جزایی داده نمیشود الا ما کنتم تعملون، هرچه عمل کرد. عدل محض، عدل کامل، نه کم و نه زیاد. در همین سوره مبارکه لیرعو اعمالهم، همه بیدار شدن، همه زنده شدن برای این که اعمالشون رو ببینند، جزای اعمالشون رو مشاهده کنند، ببینند چه کار کردند و چه جزایی، چه مزدی گرفتن. و لذا می فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس به وزن ذره ای کار خوب کرده باشه میبیند و هر کس به وزن ذره ای کار بد کرده باشد میبیند. یه همچین دادگاه پر هیجان و این کفنی هم که برای مسلمین در نظر گرفته شده، در اونجا خدای تعالی دوباره ایجادش میکند، یعنی از خاک شدن، از پوسیده شدن، از هر حالتی که پیدا کرده این رو به حالت اول میارد که مؤمنین و مسلمین عریان نباشند. اینها بر میدارن کفن رو به عنوان لنگی میبندند، همه در محضر پروردگار ایستادند. در اینجا خدای تعالی برای روز قیامت اسمایی بیان کرده که هر یک از اسماء قیامت معرف این است که روز قیامت چه خواهد شد. روز قیامت اول اسمی که در قرآن آمده و در سوره اول قرآن هست یوم الدین، مالک یوم الدین، روز دین. روز دین یعنی که روز پاداش، روز جزا، روزی که هر کسی به جزای اعمالش میره. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشید مگر اون چرا که عمل کرده. کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفسی گروه اون که انجام داده است. کل امر بما کسب رهین، اون روز روزیست که هر شخصی مرهون و گروه اون چیزی که کسب کرده. روز دین است، روز جزاست. شما امروز میتونید بگید یک کاری کردم کسی نفهمید، ولی در روز جزا همه فیلم زندگی شما رو به شما نشون میدن. لیورو اعمالهو، اصلا برای این شما رو زنده تون کردن. به الله ممکن بود همونطوری که بیهوشن، همونطوری که از آسمان چهارم حرکت میکنن میان توی زمین، همونطور ببرنشون تو بهش، برای این که اعمالشون رو ببینن. اینها آمدن تو کره زمین تا خوبها از خوبها جدا بشن، از بدها جدا بشن و بدها از خوبها جدا بشن. لذا یکی از اسماء روز قیامت یوم الفصل، همه جمع شدن یوم الجمع، تفرقه بینشون ایجاد میشه که فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، جدایی یوم الفصل یوم الدین یوم روز جزاست. که من گاهی به اینجا که میرسم و شما هم اطعن مکرر شاید شنیده باشید که کلمه یوم الدین روز جزا بعد از الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، چقدر انسان خوشحاله که اون کسی که مالک روز دینه رحمان و رحیمه. اگر شما در جایی یک چیزی به مستحقین میگن، شما کاسه رو برداشتید رفتید به طرف اون جایی که چیزی تقسیم میکنن، به شما میگن اون کسی که تقسیم میکنه این خیلی مرد مهربان عادلی، چقدر انسان خوشحال میشه. این دادگاهی که برای تو تشکیل دادم قاضیشی حتی مرد مهربان بخشنده سابقه داره، هرچه در دنیا گناه میدید، هرچه در دنیا انسان کوتاهی میکرد، خدا اصلا به روی خود انسان حتی نمی بود. اون شخص مالک یوم الدین، اون لحظه‌ای که نفخ صور دوم می شود تمام اولیاء خدا که در رأس اونها معصومین علیهم الصلاه و السلام از آسمان چهارم و پنجم میاد، همه باید بیان تو کره زمین. کفار و ملحدین هم باید بیان، اونهایی هم که در کره زمین در این مدت بیهوش و یلها علیهم که در روایات متعدد هست، اونها هم بیدار میشن، همونها هستن که میگن یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اونها هم زنده میشن و میان، یعنی همه میان بدنهاشون رو بردارند. این لباسی که تا یک مدتی در کره زمین داشتن اینها رو بپوشند و معاد جسمانی برقرار بشه. حالا چرا ما باید با بدن باشیم؟ انسان در دنیا یک معصیت هایی میکند و یک کارهای ثوابی میکند که واسطش بدنه، یعنی اگر بدن نداشت شاید این گونه گناه نمیکرد یا شاید این گونه ثوابی انجام نمیداد. خود بدن هیچی متوجه نیست، یه گوشت و استخوان و پوستی، همونطوری که گوشت توی یخچال شما هیچی نمیفهمه، بدن جدای از روح هیچی نمیفهمه. هر کس غیر از این بگوید نافهمه و بیدرک. اون روحه که همه چی رو احساس میکنه، ولی بعضی از کارها رو ما با بدن انجام دادیم. یه سیلی زدیم به یک بچه یتیمی یا یک مظلومی با دستمون، با این گوشت و پوست و استخوان، حالا فرض کنید با این چوب، با این شمشیر، با این چاقو این کار رو کردیم. در دادگاه معمولم اینه که وقتی که یک متهم رو دارن مؤاخذه میکنن، اون اسلحه‌ای که با او یه نفر رو اذیت کرده و یا یک نفر رو کشته، با اون در دادگاه حاضرش میکنن. خدای تعالی هم همین مرد. و علاوه در بهشت یا در جهنم انسان از طریق بدن یک عذابهایی و یا یک لذتهایی میبره. و لذا خدای عادل حکیم قدرت نمایی کرده و خواسته که با همین بدن، چون اگر با بدن دیگری میشد این اظهار قدرتی که پروردگار ذره بدن شما که در کنار ذره بدن اون فردی که در آمریکا زندگی میکنه قرار گرفته از هم جدا نمیکرد، یعنی اگر این قدرت نبود طبعا این کار نمیشد که اون ذره رو از اونجا برداره بیاره، این ذره رو هم از اینجا برداره ببره و همه رو سر هم بکنه با یک اراده، نه با زحمت زیاد. ما باشیم میگیم اینا این کارا خیلی زحمت داره باید ترکش کرد. نه، پروردگار اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون. پس با همین بدن اگر کسی معتقد بشه که معاد روحانی است و جسمانی نیست، این اصلا ده ها آیه شریفه قرآن رو منکر شده. اصلا کلمه معاد یعنی عود روح به بدن. آیه شریفه ای که تلاوت کردم که وقتی که اون عرب یک استخوان پوسیده رو آورد خدمت رسول اکرم، خب جوابش این نبود که قلیهی الذی انشاها اول مره، طبعا میخواست در جواب خدای تعالی بفرماید که ما به بدن کاری نداریم، روح او دو مرتبه میاد در قیامت. یا قضیه اصحاب کهف و قضیه عزیر و این قضایا اصلا همش مربوط به زنده شدن همین بدن بعد از مردن یا بیدار شدن همین بدن بعد از خواب. آیات زیادی در قرآن دلالت داره که هر کس بگی که معاد روحانی است، چون بعضی از مسلمان‌های نافه این جمله رو گاهی گفتن و در کتاب‌هاشون هم گاهی دیده میشه که این بدن نیست و روح انسان است که در قیامت میاد، نه با همین بدن. حالا نهایت یه مقداری اگر کور بوده این بدن و مؤمن بوده در اونجا چشم داشت، یه اصلاحات خیلی معمولی لازم رو ممکن است در بدن به وجود بیارن. حالا یه نفری در دنیا فرض کنید فلج بوده، فرض کنید یه دست نداشته، فرض کنید مثلا یک مسائلی از این قبیل داشته، خود در آخرت هم باید همونطور باشه؟ نه، در آخرت خدا اصلاحش میکنه این اندازه هست، ولی تمام سلولهای بدنش، تمام ذرات بدنش از همین بدنی که در این دنیا داشته خدای تعالی دوباره خلقش میکنه. پس بنابراین قیامت برپاش، مردم روی کره زمین ایستاده، خدای تعالی اعلامیه داده است که امروز به هیچ کس ظلم نمیشه، هر کس هر مقدار عمل کرده بهش جزا داده میشه و یک استثناءاتی هم طبعا داره. خب در دنیا یه عده برای مزد کار نکردن، یه عده در دنیا خدا رو دوست داشتن و پاک بودن، یک عده در دنیا اصحاب یمین بودن. اینها باید بیان و بدنشون هم از همین دنیای خاکی بردارن، اما یه راه کمربندی به اصطلاح از کنار قیامت باز میشه که در همین آیاتی که تلاوت کردم ولا تجزون الا ما کنتم تعملون میبینیم میگه الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان خالص خدا. در اون آیه دیگر کل امرئ بما کسب رهین الا اصحاب الیمین. یه استثناءاتی داره، شاید استثناء درباره همون مردمی که در آسمان چهارم متنعم بودن به نعمتهای الهی، برای اونها که قدر مسلمه، یعنی از آسمان چهارم میان تو کره زمین، اونهایی که بدنشون همون بدن خاکی و زمینی مثل انبیا که در هفته های گذشته توضیح دادم، اینها خب بدنشون همراهشونه، همون بدن یه اصلاحاتی اگر لازم داشته باشه خواهد شد، و بقیه مثل شهدا، مثل صدیقین، مثل صالحین، اینها بدناشون اگر بدنهایی که در دنیا گذاشتن و دفن شده و خاک شده و حالا آمدن بدنشون رو بر میدارن، لباس ها دوخته شده، چون تعبیر لباس بهترین چیزه برای بدن، لباس های دوخته شده با همون اراده الهی، اذا اراده الله لشیئا ان یقول له کن فیکون، لباس ها دوخته شده از همون پارچه‌ای که به اصطلاح شما در کره زمین گذاشتید، از همون گوشت و پوست و استخوانی که در کره زمین گذاشتید، اینها رو می پوشید و در درگاه پروردگار همه آماده برای حل و فصل امورتون خواهید بود. ولی اونایی که اهل اخلاص هست، اونایی که در این دنیا تنها به مادیات توجه نکردند، خودشون رو از صفات رذیله پاک کردن، اونهایی که در این دنیا خودشون رو به مقام اخلاص رسوندن، حالا مخلصین له الدین باشه یا مخلص باشن، اینها رو یک راه کمربندی درست میکنن، غیر از انبیا البته، و همه به طرف بهشت حرکت میکنن و باز با یک چشم به هم زدن وارد بهشت میشن. و یه عده‌ای هم که در کره زمین باقی میمونن، اینها کسانی هستن از دستجا، از این پنج دسته ای طرف کردن، اینها کسانی هستن که یه کاری توی قیامت دارن، یه کاری دارن. انبیا باید امتشون رو شفاعت کنن، انبیا میمونن. یه عده از افراد هستن که اینها وعده هایی به دوستان معصیت کارشون دادن، به دوستان که اهل تصفیه نفس نبودن دادن. خدا رحمت کنه، یه وقتی مرحوم حاج ملا آجان در یک محضری بودیم، یکی از مراجع تقلید به ایشان پیشنهاد داد که با ایشان دست و خوبت بده، ایشان نپذیرون. من بیرون از اون خانه ایشان عرض کردم آه شما این مرجع تقلید سید شما چه دست و خوبت هست؟ گفت نمیدونم، من اونجا جواب نمیدونم. بعد من به ایشان گفتم ایشان با فلانی هم دست و خوبت بده، اون فلانی که من گفتم از متصرفه بود و شیعه بود، روحانی هم بود ولی مزاق تصوف داشت، بهش گفتم با فلانی هم دست اخوت داده. خدا رحمت کنه، ایشان با اینکه چنار کوچه بود سرش گذاشت روی زمین، شکر کرد که خدای تعالی دلشو تو صراط مستقیم کرد. گفتم چطور؟ گفت این آقای صوفی روز قیامت لااقل باید جواب اعتقاداتشو به خدای تعالی بده. بعد این مرجع، این آیتالله منتظر او میشه که او رو به بهشت ببهشت و منم باید منتظر ایشان بشم. من حوصله موندن توی قیامت رو ندارم. افرادی هستن در قیامت اینها شفاعت میکنن. شفاعت مخصوص ائمه اطهار و فاطمه زهرا و سایر اولیاء خدا نیست. افرادی هستن که اینها یه مقداری از دیگران بهترن، خودشون که آزاد میشن دست یکیرن میگیرن میگن بیاد بریم. مثل یه جایی دعوت شدید، برای شما دعوت دانه فرستادن و اجازه ورود دادن، یه نفری هم که دعوت نشده ممکنه دستشو بگیرید. البته شفاعت بیشتر در ارتباط با گناهان، گناه کرده انسان در دنیا در روز قیامت شفاعا میان شفاعتش میکنن. البته حتی شفاعا درجه دو رو باید خود پیغمبر اکرم و ائمه اطهار شفاعت کنند، یعنی مؤمنین رو، مسلمین رو، خوبان رو، اینها رو باید ائمه اطهار و پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا شفاعت کنند. ولی همه اونها در روایات هست که عده‌ای رو شفاعت کنند. در همین جریان فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم که روز قیامت که میشه فاطمه سلام الله علیها از مقر خودشون، حالا هر کجا هست، در عرش، در آسمان چهارم تشریف میارن، میخوان وارد کره زمین بشن. منادی ندا میکنه. این روایت رو هم شیعه نقل کرده هم سنی، متعددم نقل شده که منادی ندا میکند که قوو ابصارکم، چشماتون رو بپوشونید، چشمتون رو بذارید رو هم، حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فاطمه میخواد عبور کن، چشما رو میپوشونم. حتی در بعضی از احادیث داره که سادات که محرمن با حضرت ده، اصلا اونجا حساب محرم و نامحرمی نیست، اونا هم باید چشماشون رو هم بذارن. چرا؟ به خاطر این که یک مقامی فاطمه زهرا دارد که هیچ چشمی نمیتونه ببینه. حالا چی هست نمیدونه، و بالاخره فاطمه زهرا سلام الله علیها عبور میکنه، میرسد که در بهش. اونجا عرض میکنم پروردگارا، من در دنیا که قدرمو نشناختم، جدن حتی من و شما که شیعه هستیم قدر فاطمه زهرا رو نمیدونیم. گاهی با خودمون فکر میکنیم یک زن اونم 18 ساله چطور میشه این اندازه خدا بهش عنایت کرده باشه که از حوادثی که میخواد انجام بشه ها. یه روز علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد برخانه شد، فاطمه زهرا از حوادث قریب الوقوع به او خبر داد که خدا به او خبر داده بود. ببینید یه جریانی اتفاق میخواد بیفته، اول به فاطمه زهرا خبر داده، از همون بداها، از همون چه که در بحث های گذشته عرض کردم که خدا به ائمه اطهار خبر میده، از همون غیب که بحثش انجام شده و گفتم، خبر داده به فاطمه زهرا اول، هنوز به علی ابن ابی طالب خبر نداده. از همون حوادثی که مخصوص خدا، توجه داشته باشید، مخصوص علمش مخصوص پروردگاره، علم غیبی است که لا یعلمه الا هو، علم غیبی است که لا یعلمه. آیه شریفه همین طور است تقریبا که هیچ کس نمیدونه جز خدا، ولا یعلم الغیب الا هو. از اون در هر شب جمعه، در هر چند وقتی مرتبه، از اون که میخواد اتفاق بیفته و از بخش بدای الهی، اینها رو به ائمه اطهار و مخصوصا به امام زمان خبر میدن از آینده. در اینجا از زهرا خبردار شده، دروغ هم نمیگه، معصوم، روی خیالات فکری خودش هم این حرفا رو نمیزنه، خدا بهش گفته. علی ابن ابی طالب به صورت ظاهر تعجب میکنه، برمیگرده خانه علی با مسجد پیغمبر یه درگاه فاصله داشت، یه در فاصله داشت، برمیگرده توی مسجد، پیغمبر اکرم میفرماید فاطمه تو من، فاطمه از ما، از منه. که حالا یا اینجا گفته یا در مکرر از جاها فرموده است که من آزاها فقط آزام، کسی که او رو اذیت کند مرا اذیت، و من آزانی فقط آزم الله، کسی هم که او رو اذیت کند خدا رو اذیت کرده، و کسی هم که خدا و پیغمبر رو اذیت کند در دنیا و آخرت ملعونه، یعنی از رحمت خدا دوره. که در اون آیه می فرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا اليما. بنابراین ایام متعلق به فاطمه اطهر، روز قیامت بر میگرده، توی محشر و دوستانشو از بین مردم جدا میکنه. خدا کنه روز قیامت ما را هم صدا بزنه، فلانی تو هم بیا، عقب سر فاطمه زهرا را بیفتی، دست هامون به ریشه های چادر اون حضرت باشه. ریشه چادر اون حضرت هم ارتباط روحی و محبت و معنوی است که با اون حضرت در معنایی که از روایت استفاده میشه خواهد بود. وقتی که دوستان فاطمه میان در بهشت، یا فاطمه ما در دنیا خیلی محجور بودی، خیلی اذیت کشیدی، اگر اظهار محبت یه مدت زمانی اینطوری بود، الان هم شاید بعضی ها همینطوری عمل کنن، که اگر کسی به دشمنان فاطمه زهرا اگر توهینی میکرد، جسارتوهشی میداد، او رو میگرفتن، اذیتش میکردن. شخص میگه خدمت امام صادق رسیدم، گفتم یه پیرزن به زمین خورد، صدا زد خدا لعنت کند ظالمینه تو را، یا ای فاطمه زهرا او رو گرفتن، فشار عذیتش کردن و به زندان بردنش. حضرت صادق رو بیا دعا کنیم، گرگه کرد فرمون بیا دعا کنیم او از زندان آزاد. ما در دنیا خیلی فشار دیدیم، خیلی اذیت دیدیم به خاطر محبت به تو. فاطمه زهرا میفرماید شما هم برید دوستانتون رو از زهرای منجر نجات بدید، با خودتون بیارید. اینها شفاعایی هستند که با شفاعت فاطمه شفیع شدن و وارد بهشت میشن. خدایا به آبروی فاطمه اطهر این قیامتی که سریعاً به ما میرسد، مثل چشم به هم زدن ممکن است ما به اون برسیم، پروردگارا ما رو در این قیامت مرهون محبت‌های فاطمه زهرا قرارمون بده. همه ما رو از یاران و اصحاب امام زمان قرارمون بده. نسأل جرنت اوک و آزن اسماء اک و به مولانا و صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب یا غاضی الحاجات یا رب یا سیدا اجل ولیك الفرج اجل مولانا الفرج. خدایا امام زمان ما را به ما برسان، ما را از این همه سرگردانی نجات مرحمت بفرما. خدایا ما را از خدمت گزاران به دینت قرار بده. خدایا ما را از مخلصین قرار بده. پروردگارا دین و دنیا و آخرتمون رو در پناه امام زمان از خطرات حفظ بفرما. پروردگارا مرضهای روحی من شفا مرحمت بفرما. مریضهای اسلام، مریضه منظوره، مریض منظور از سائل واسع عافیت بپوشان. اموات من غریق رحمت بفرما. شهدامون امام راحلمون با شهدای کربلا محشور بفرما. عاقبتمون ختم به خیر بفرما.
و عجل فی فرجمون.